من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
وأيضا فإنا ندرك تحققا في الأعيان انجلسي اللي بله فذلك التحقق يستحيل أن لا يكون تحققا في الأعيان فيكون متحققا في الأعيان. خب بحث ما درباره دیدگاه جناب مصنف ابو حامد نسبت به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود. شیخ اشراق خب اولین شخصی است که به اعتباریت وجود قائل شده و دلایلی هم آورده که وجود اعتباری است. البته خود شیخ اشراق هم وجود نفوس و عقول و واجب الوجود هم اصیل میدونه و اصلا وجود به نور برمیگردونه و یه قدری تهافت در کلام شیخ اشراق هست، ولی حالا با این مبنا که شیخ اشراق به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود هست، جناب مصنف به نقد او پرداخته و 4 دلیل بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ذکر کرده. 3 دلیلشو گفتیم. دلیل 4 این است که می‌فرماید اگر اصالت عرض کنم خدمت شما، دلیل اول اینه، میگه ما اگر از مرز سفسطه خارج بشیم و سوفیست نباشیم، بدون شک اصل تحقق فی الاعیان رو خواهیم پذیرفت. بس در مفهوم وجود نیست، این که واقعیتی در خارج هست. اگر کسی بگه من قبول ندارم واقعیتی در خارج هست، خب میشه صوفیست. اگر پذیرفت که واقعیتی در خارج هست و از مرز سفسطه گذشت، وقت سوال میکنیم این تحقق میتونه تحقق نداشته باشه؟ نمیتونه دیگه. تحقق اگر در حالی که تحقق است تحقق نداشته باشه که میشه اجتماع نقیزه. پس معلوم میشود که واقعیت که حالا که در خارج است، پس وجود اصالت دارد. یعنی چی؟ یعنی ما این مفهومی رو که از واقعیت گرفتیم بنام مفهوم وجود، مصداق بذات و حقیقی داره و جهان رو پر کرده است. اگر ماهیت اصیل باشد و وجود اعتباری باشه، میگن چی؟ یعنی مفهوم وجود ما به ازای خارجی نداره، یعنی مصداق بذات خارجی نداره. و اگر مصداق بذات خارجی نداشته باشه، لازمش اینه که تحقق فل اعیان نداشته باشیم. و وقتی تحقق فی الاعیان نداشته باشیم، یعنی صوفیستیم. و اگر بگویی نه، هم تحقق فی الاعیان هست هم اصالت از آن وجود نیست، میشه اجتماع نقیزه. این قرآن 4 یه قدی عبارت ناقصه، تکمله میخواد، بعد یه چیزی اضافه کنیم تو عبارت روشن بشه. چی فهمیدی؟
اگه بگیم اون که واقعه مثال مفهوم ماهیت
چی؟ نمیشه، برای این که ماهیت، چون خود ماهیت من حیث هیه یه لیست الهی لا موجوده ولا معدومه، و اون چیزی که در خارج از عین تحقق است، پس معلوم میشه این محکیه به ذات مفهوم وجوده. و اصل این که تحقق فی الاعیان هم وجود داره، این محل بحث نیست، چون فرض اینه که صوفیست نیستی. پس چند تا در واقع ادعا شد. یک ادعا ارز کنم این که در خارج از تحقق فل اعیان هست و الا صوفیست میشه. گزاره دوم این که این تحقق فل اعیان مصداق بذات مفهوم وجوده و مفهوم وجود مصداق بذات داره، ما به ازای عینی و خارجی داره، پس جان رو وجود پر کرده است. اگر کسی بگوید که وجود اعتباری هست، یعنی جهان رو وجود پر نکرده، یعنی این التحقق فی الاعیانی که مرز سفسته رو از مرز سفسته ما رو خارج میکنه، باید بگیم معدوم است و این میشه اجتماع نقیزه. حالا عبارت رو دقت کنی، میگه و ای زن دلیل چهارم اسارت وجود فانا ندارشون که تو پس دوستان ببینن چون متن رو ببینید. آره. و ایوان فانا ندرکو تحققن فل اعیان، میگه ما درک میکنیم تحقق فل اعیان. این ندرک رو به علم حصولی نزنید، به علم یا علم وجدانی بزنید که حصولی وجدانیه، یا به علم حضوری بزنید. فانا ندرکو یا وجدانن یا حضورن و شهودن، درک میکنیم ما تحققا فی الاعیان، درک میکنیم یه واقعیت در خارج است، نه مفهوم وجود، اما وجود که روشنه، واقعیت الواقعیه موجودتو، یعنی از مرز سفسطه خارج شدیم. وقت میگیم فذلک تحقق، این تحققی که در خارج یافتیم، این اگر بگید اصالت از آن ماهیت است، نه وجود، وجود امر اعتباریه، لازمش اینه که وجود در خارج مصداق بذات نداشته باشه، یعنی این تحقق فی الاعیان بشود لا تحقق فی الاعیان و این میشه اشتباه نقیزی. فذلک تحقق یستحیل ان لا یکون تحققا فی الاعیان، این تحقق محال است که تحقق فی الاعیان نباشد، یعنی با این که تحقق فعل اعیان هست، تحقق فعل اعیان نباشد، میشه اجتماع نقیزه. این پس فیکون ذالک تحقق متحققا فعل اعیان، پس این تحقق فعل اعیان حتما متحقق فعل اعیان هست، پس اصالت از آن وجوده. احسن. این برهان چهارم. فعن قیل، اومده اشکالی به این استدلال چهارم گرفته، میگه اگر این استدلال چهارم رو بپذیریم، یعنی التحقق فی الاعیان متحقق فی الاعیان، میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه که تحقق، یعنی طبق حرف شما تحقق نمیتونه تحقق نباشه، تحقق فی الاعیان نمیتونه تحقق نداشته باشه. خب میدونی لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر ما یک وجود حادثی فرض کنیم که الان معدومه، الوجود الحادث یا وجود الحادث المعدوم فی الحال، نباید چنین وجود حادثی معدوم نباشه. چرا؟ چون خودت داری میگی وجود الحادث، وجود الحادث وقتی پذیرفتی طبق ادعای خودتون المتحقق فی الخارج متحقق فی الخارج، پس وجود الحادث باید بگی وجودون، نمیتونی بگی معدومون، در حالی که وجود الحادثی که معدوم فی الحال است موجودون یا معدومون؟ معدومون. پس این استدلالشان با این اشکال ما نقض میشه. مصنف جواب میده که تو دقت عرض ما رو نکردی، وجود الحادث فی ظرف الوجود وجود، اما فی ظرف العدم عدم. شما تکلیف رو روشن کن، این وجود الحادث، الحادث سابقا در ظرف وجود سابقش وجود، اما المعدوم فی الحال در ظرف عدمش عدمه. شما میخوایید نسبت وجود بدید به حادثی که الان معدومه، این میشه اجتماع نقیزه. اما اگر معدومی در خارج موجود بوده است، حادثی که در ظرف گذشته موجود بوده و الان معدومه، ما در ظرف الان که معدومه میگیم معدومه، در ظرف گذشته که موجود نمیگیم موجوده. بسیار فرض کنید جد ما در ظرف وجودی خودش موجود بوده، موجود بود، موجوده، اما الان که معدومه میگه معدومه. شما موضوع رو تغییر دادید و وقتی میگیم التحقق فی الاعیان متحققان، یعنی التحقق فی الاعیان فی ظرف تحققی متحققان، نه التحقق فی الاعیان فی ظرف عدمی موجودان. دقت کردی؟ فانقی لو صح هازا، اگر این استدلال چهارمتون صحیح باشد بر اساس وجود، لصح ان یقال، صحیحه که اینطور بگیم وجود الحادث سابقاً المعدوم فی الحال، یه سابقنی توی کروشه بذارید، وجود الحادث سابقاً المعدوم فی الحال یمتنع ان لا یکون وجودن، یعنی یمتنع ان یکون معدومن، یمتنع ان لا یکون وجودن یعنی یمتنع ان یکون معدومن، محال است وجودی که سابقا حادث است و الان معدوم است، محال است بگیم معدوم است، پس باید بگید فیکون موجودن، باید بگیم موجود است، در حالی که لا یکون معدومن فی الحال، در حالی که معدوم فی الحال نیست، در حالی ببخشید فیکون موجودن باید موجود باشد، فلا یکون معدوم فی الحال و معدوم فی الحال نباشد، و حال اون که خودت فرض کردی معدوم فی الحال است. خب این اشکال به کجا میخوره؟ به این که مستدل گفت چی؟ گفت التحقق فی الاعیان متحقق فی الاعیان. میگه خب اگر اینطوره پس شما هم بگو وجود الحادث که المعدوم فی الحال هست، باید بگی چی؟ موجودم، در حالی که معدومه. این نقض استدلاله. خب جواب چی میگه؟ قلنا، این جوابی که میده یه جور دیگه است. اگر این جوابی که من میدادم میگفت حل میشد راحت، که بگیم آه التحقق فی الاعیان متحقق فی ظرف تحققه، المتحقق فی الاعیان که المعدوم فی الحال، ما هیچ موقع نمیگیم متحققون، میگیم المعدوم فی الحال، اما المتحققون فی ظرف تحققش، مثلا گذشته تحقق داشته، الان هم میگیم متحققون اما فی ظرف گذشته، الان معدومه میگیم معدومون اما در ظرف حال، حل میشد مسئله، یعنی اشکال نقضی باید طرف شد. ولی مصنف یه جواب یه جور دیگه داده، مقدار پیچش داده، میگه اصلا وجود قابلیت عدم نداره، قابلیت وجودم عدم هم قابلیت وجود نداره، به تعبیری اصلا وجود نه قابلیت داره وجود بهش نسبت بدی چون تحصیل حاصل لازم میاد، نه عدم رو میشه بهش نسبت داد چون اجتماع نقیزه لازم میاد، اونی که قابلیت وجود عدم داره ماهیته، الماهیت و من حیث یه لیس الالهیه لا مجد و لا معدومه، لذا ممکنه اتصال پیدا کنه به وجود، ممکنه اتصال پیدا کنه به عدم. اصلا وجود الحادث موجود و معدومون غلطه، چون اگر بگید وجود الحادث وجودون میشه تحصیل حاصل، اگر بگید وجود الحادث معدومون میشه اجتماع نقیزین، اصلا انتساب عدم و وجود به وجود غلطه، اما الحادث رو میتونید بگید، یعنی ماهیت حادث، حادثه میتونید بگید موجودتون و معدومتون. این جواب مسلم میفهمد. قلنا لا نسلم بطلان ما ذکرتم من النتیجه، نمیپذیریم بطلان اون چیزی نتیجه‌ای که شما ذکر کردید، من النتیجه بیان ما، یعنی به جا ما بذار نتیجه، ما نمیپذیریم بطلان نتیجه‌ای که ذکر کردید، از الوجود غیر قابل للعدم، برای اینکه وجود قابلیت عدم رو ندارد، کما هو یعنی عدم غیر قابل للوجود، عدم هم قابلیت وجود نداره، اصلا وجود یه بیان دیگر، این دیگه از خودمونه، وجود نه قابلیت وجود دارد نه قابلیت عدم، چون وجود اگر عدم پذیرو میشه اجتماع نقیزه، اگر وجود پذیرو میشه تحصیل حاصل، عدم هم اگر قابلیت عدم بپذیره میشه چی؟ تحصیل حاصل، اگر قابلیت پذیرش وجود داشته باشه میشه اجتماع نقیزه. بل القابل للعدم والوجود، یه والوجود کتاب ندارم، بل القابل للعدم بل وجود هو الماهیه، بعد اونی که قابل عدم وجود است ماهیته، فهیه ماهیت انما تنعدم به زوال مقارنت ها للوجود، ماهیت منعدم میشد به زوال مقارنتش با وجود، کما که میتونی بگید ماهیت موجود می شود به مقارنت با وجود. پس اصلا آجون این حرف که وجود الحادث معدومان یا وجود الحادث موجودان غلطه، خدردی این جواب مصنفه. یعنی اصلا اشکال نقضی اشکال منطقی داره، اشکال منطقی داره، چون وجود الحادث معدومان یا وجود الحادث موجودان اصلا غلطه. وقتی میگید وجود الحادث معدومان، بله این میشه اجتماع نقضی، چطور وجود عدم بردار نیست؟ اون که عدم برداره ماهیته. میتونیم بگه الحادث و مثلا معدومه، چون ماهیت عدم بردار هست. مثلا مثال نقضید، اشکال نقضید غلطه. والحق ان الوجود العینی کما هو متصبر بالبدیهه کذالک تحقق فی الاعیان معلوم بالبدیهه. میگه حق آن است. دوباره این ولحق در واقع جمع‌بندی استدلال و نقد اشکاله. حق آن است که وجود عینی همونطوری که متصور بدیهی است، یعنی مفهوماً بدیهی است، مفهوم وجود بدیهی دیگه، بدیهی‌ترین مفهوم مفهوم وجوده، همچنین تحقق وجود در اعیان هم معلوم بالبدایه، یعنی بالبدیهه، یعنی واقعیت خارجی وجود هم بدیهیه، چون فرضین ما سوفیست نیستیم. وقتی پذیرفتی سوفیست نیستیم و واقعیت در خارج است، پس میشیم اصالت وجود. لکن الاشتباه فی مثل هذا الموضع قد یقع، لکن در مثل این موضع اشتباه واقع شده، واقع است. لا لدقت و الخفا، نه اینکه مطلب خیلی دقیق و مخفی است، بل لشدت الوضوح و الجلا، از بس وجود واضحه روشنه گرفتار اشتباه میشه. مثل یه آدم عینک رو چشه، دنبال عینک میگرده. توجه داری؟ در روز روشن دنبال مثلا نور میگرده. بله؟
یه دنبال نخواست بیاد، روز روشن دنبال نخواست
بیاد. بله خب. بله این آقای شفا بخش قبل از این الان دیگه حرف میزنه. خلاصه خدا رحمت کنه، ما یه رفیقی داشتیم شهید شد، این از اول جنگ تا آخر جنگ هم تو جبهه بود، دیگه آخرین عملیات چیش. این به من میگه آقا ما وقتی دعا کنوت نماز خوندیم میگیم خدا داشت خونه میسا، خدا مثلا 4 تا آهن مثلا 14 میخوایم، 5 آهن مثلا 16 میخوایم، ما تو کنوت این دعا میکنیم، هم نداره که. بله دیگه حالا این آقای شفا بعد عرفان هم که میخونه میگه نخود و کشمش و لوبیا واسو. بله میام آثار تعال حالا بله حالا میفهمم مجردی چه دورانی بود. بله خود اینم این سختیان شیرین خاصی شده. خب پس تا اینجا معلوم شد که برهان چهارم بر اساس وجود درسته. لذا اگرم یه وقتی ما میگیم التحقق فی الاعیان متحقق فی الاعیان، این تعابیر مسامحه هست، و یعنی میخوام بگیم واقعیت هست دیگه بالبدیهه، و الا اینطور نیست که مثلا بگیم حتما یه حمل وجود بر وجود کردیم. خب و علم ان الزکی العارف به اصول صناعه لو احاط به جمیع المباحث التي اوردتها ها هنا ربما لا حله ما هو الحق في هذا الموضع. میفهمد بدان که شخص باهوش عارف، عارف به اصول صناعه، اگر کسی باهوش باشد، هم وعلم امر به محاله، هم وصف ذکی وصف محاله، کجا پیدا کنیم اینو؟ میگه اگه کسی باهوش باشد، به اصول صناعت یعنی اصول فلسفی هم عارف و آگاه باشد، اگر احاطه پیدا کند به همه این مباحثی که ما در اینجا بیان کردیم، یعنی همین 4 دلیل بر اصالت وجود، لاح یعنی ظهر له برای این ذکی، برای شاید باهوش ظاهر میشود، ما هو الحق فی هذا الموضع، حقیقت این مطلب در این بحث روشن میشه، یعنی اصالت وجود برایش روشن میشه. و اما تصریح القول الا ما یشهد بهی الحدث القوی و البرهان المبین ففی کتابنا المسمى بالحکمت المتقنه. این همه عبارات مصنف ابو حامد ها میفرمد. اما سخن صریح و آشکار بر اون چه شاهد است به آن حدث قوی و برهان مبین در کتاب ما که معروف نامیده شده به حکمت متقنه آمده. یعنی ما خیلی صریح تر شواهدی آوردیم که یعنی از این شواهد از طریق حدس قوی و برهان مبین است بر اصالت وجود، حتی صریح تر از این مطلب به حکمت متقنه ذکر شد. متقنه ذکر شده که حالا نه من ندیدم اونو نمیدونم اصلا. بعد جناب شارح ابن ترکه میفهم و کذالک قال فی موضع من الحکمت رشیدیه، یه کتاب دیگه داره به حکمت رشیدیه. پس یه کتابش اعتماد بود، یه کتاب حکمت متقنه بود، یه کتاب هم حکمت رشیدیه. اینه کتاب های مرحوم مصنف ابو حامده، اون شخصیت های بزرگی بوده، اینا اصفهانی هم بودن ها و کاره مهم قرن هشتم. اینا این واقعا کار بشه احیا بشه، ملا صدرا به هر حال احتمال قوی اینا دستش بوده دیگه، چون تونسته این نظام حکمت متعالی رو با همین مبانی در واقع شکل بده. ها مولا صدر اول شیراز بوده، بعد شیراز میاد اصفهان، بعد اصفهان خب بله پختگی هستیش به اصفهان. فلئن جعلتم الوجود العینی، ولی خب دیگه چون شیخ اشراق اصالت ماهوی بعد خواجه توسی، خواجه انسی توسی برای به یه واسط شاگرد شیخ اشراق می شده، اونم اصالت ماهوی بوده، دیگه اصالت ماهیت تقریبا دید میشه. لذا ببین مثلا علامه دوانی اصالت ماهوی هست، سید سن اصالت ماهوی هست، میر داماد اصالت ماهوی، این همه اصالت ماهوی هست. یعنی اکثر این فیلسوفان شیراز مثل سید سند و علامه دوانی اینا، یعنی شیرازی ها اصالت ماهوی بودن، میر داماد اینا در اصفهان هم اصالت ماهوی بودن، ملا صدر هم خودش تا 40 سالگی اصالت ماهوی بود، بعد که با این آثار عرفا هم دم میشه برمیگرده اصالت وجودی میشه و دیگه بحثاش به اصالت وجود دنبال. میفرماید که در اینجا این عبارتی که الان میخواییم بخونیم در حکمت از حکمت رشیدیه میخواد یک کعنه یک برهان دیگری بر اصالت وجود بیاره و آن این است که اگر وجود عینی مانند سایر سلوب و اضافات اعتباری باشه، مثلا شما ابوت بنوت نمیدونم اعدام، اینا همه اعتباری هم، مثلا عدم رو شما اعتبارن فرض میکنید، ابوت بنوت اینا اعتباری هم، میگه اگر وجود عینی هم اعتباری باشد خب پس باید بگید همه مفاهیم و همه ماهیات هم اعتباری هم. بلکه بعد بگید همه ماهیات و مفاهیم اولا به اعتباری بودن از وجود. چرا؟ چون تمام مفاهیم و ماهیات تحققشون به وسیله وجوده. اگر وجود رو امر اعتباری بدانید به طریق اولا باید ماهیات رو امر اعتباری بشمارید. پس اگر وجود رو اعتباری دانستید همه مفاهیم و ماهیات هم باید اعتباری بدانید، بلکه اولا به اعتباری بودن باید بدانید، بلکه همه موجودات با وجود تحقق پیدا میکنه، همه ماهیات با وجود تحقق پیدا میکنه. و این نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که ما در عالم هیچ اثری نداریم و سوفیست خواهیم شد. این هم حرف سوفستایان میشه دیگه. میفرماید کذالک قال فی موضع من الحکمت الرشیدیه فلئن جعلتم الوجود العینی کسائر السلوب والاضافات، وجود عینی مانند سایر السلوب و اضافات اگر باشد، یعنی وجود عینی همانند سایر السلوب و اضافات باشه، یعنی اگر اعتباری باشد، فلنجعل المفهومات الباقیه به اسرها جاریتن مجراها، پس باید قرار بدیم همه مفهومات و ماهیات باقی را به اسراهمشون سایر، یعنی سایر مفاهیم و ماهیات رو باید جاری مجرای سلوب و اضافات بدانیم، یعنی همه مفاهیم و ماهیات رو باید از قبیل اعتباریات بدانیم و بگیم در خارج واقعیتی ندارن و نفس الامر خارجی هم ندارن. بل هی اولا به ان تجعل من قبیل الاعتباریات، بلکه مفاهیم و ماهیات اولا به اعتباری بودن هستن، اولا هستن به این که قرار داده بشن از قبیل اعتباریات. چرا؟ نسبت به وجود اولا هستن. چرا؟ چون همه اون مفاهیم و ماهیات به وسیله وجود تحقق پیدا میکنن. اگر وجود اعتباری شد به طریق اولا باید، یعنی مقوم که وجود اگر اعتباری شد به طریق اولا باید متقوم هم اعتباری باشد. ثم نجعل نفسه اصلا، سپس قرار میدیم نفس وجود عینی را اصلا حقیقیان، اصل حقیقی قرار میدیم وجود عینی. یعنی چی اصل حقیقی؟ یعنی مصداق به ذات واقعیت هست، یعنی جهان رو، جهان خارج رو وجود پر کرده است نه ماهیت. ثم نجعل نفس وجود عینی را اصلا حقیقی ها، یعنی مصداق به ذات وجود و الواقعیت قرار میدیم. اصلا لما اداه، نسبت به ما ادای وجود، یعنی ما ادای وجود میشه فرع، وجود میشه چی؟ از فل اعیان، یعنی در اعیان یه وجود داری، در عالم خارجی یه وجود، یه ما سبل وجود داری، یه ما عدل وجود داری. اونی که اصلا حقیقیان است این وجوده، اونی که فرعا حقیقیان است ما ادای وجوده، چون تابع وجودن به تابع وجود تحقق پیدا می کنه. اینم این
مثلا
این
اصالت ها رو گرفته مولا صدر، این که نگاهش به ماهیت ها هم از اونها گرفته، مثلا میگه مثلا ما الماهیت و لا موجود است الا بالعرض بالطبع، اینم از عرفا گرفته یا نه این ادعا خودشه؟
ملا صدر بیان در واقع کاملتری و بیان فلسفیتری بر اصالت وجود ذکر کرده، توجه داری؟ تبیینهاش، استدلالهای جدید، تبیین جدید کاملتر کرده، یه مقدار فلسفیترش کرده، اصل اصالت وجود رو گرفته، دلائل رو هم استفاده کرده، ولی بعد اومده یه تبیینهای دقیق تری، همین به تبع بالعرض اینو بعد اومده اینو بله. حال اینو که عرض کردیم که بعضی از این خدمت رو عرض کنم، این استدلال ها یه جد بحث داره، مثلا وقتی یعنی عبارت رو دقت کرد، بحث رو بردن رو الوجود العینی یا التحقق فی الاعیان، کسی که منکر این نیست که در خارج واقعیت هست، به تعبیر اصالت واقعیتی داریم که همه قبول دارن الا سوفسطائیان. بعد سوال این است از این واقعیت که قطعاً هست، مفهوم وجود و مفهوم ماهیتی مثل انسان و بقر و شجر انتظام میشه، این واقعیت خارجی مصداق به ذات هر دو مفهوم است که میشه یه چیز دو چیز که نیست، یه چیز یه چیزه، یا بعد مصداق به ذات وجود باشه که میشه اساس وجود، یا مصداق به ذات ماهیت باید باشه میشه اساس ماهیت، یا مصداق به ذات هیچ کدوم از این نیست که باز سفسط لازم میاد. سوال اینه که این الواقعیه مصداق به ذات کدوم از این دو مفهوم هست؟ شما دارید میگید که ما همین که الواقعیت فی الاعیان، التحقق فی الاعیان، الوجود العینی و پذیرودی، باید اساس وجود بپذیریم. خواهد اول کلام شما ثابت کن که این مصداق به ذات مفهوم الوجوده نه الماهیه، توجه دارید؟ و الا اصالت ماهوی هم معتقده که الماهیت و من حیث هیه یه لیزد الا یه لا موجوده و لا معدومه، از این یعنی در واقع به این معنا این حمل اولیه دیگه، ماهیت خودش خودشه، لیزد الا یه لا موجوده و لا معدومه. بس در این است که آیا این مفهوم از شجر، البقر، البشر و امزازه، آیا این مفهوم مصداق به ذاتش، مصداق به ذاتی داره یا نداره، و تحقق و فلعیان مصداق به ذاتش هست یا نه، شما اینو ثابت کنید. از بعضی استدلال ها خب محل بحثه. و قال فی موضع آخر منها. ابو حامد در جای دیگه از کتاب حکمت رشیدیش یه عبارتی داره، یه عبارت دو سه سطری رو دقت کنید، میگه لا شک ان اتصاف الماهیه بالوجود العینی فی الاعیان یستدعی حصول ذالک الوجود فی الاعیان بخلاف ما تکون حقیقته نفس هذا الوجود او ملزومه او و قد یشتبه الامر علل از کیام فی مثل حاضر مواضع لا لخفائی و غموزی بل شدت ظهوری آزا کلامو. خب این عبارت قدی پیچیدگی داره، باید دقت بشه. اینجا در واقع در این عبارت جناب ابو حامد میخواد استدلال شیخ اشراق رو بر اصالت ماهیت یا به تعبیری بر اعتباریت وجود رد کنه. جناب شیخ اشراق برای اینکه ثابت کنه که اصالت از آن ماهیت هست، میگه که اگر ما ماهیت رو متصف کنیم به وجود و بگیم وجود در اعیان پیدا کرده، این هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر وجود رو به وجود متصف کنی، تسلسل لازم میاد. اگر بگیم اصالت از آن وجود است، میگن چی؟ یعنی الوجود و موجوده. اگر بگی اصالت از آن ماهیته، یعنی الماهیت و موجودتون، خب هیچ مشکلی نداره. اما اگر بگید الوجود موجودون، یعنی وجود اصیله است، یعنی الوجود موجودون، این تسلسل پیش میاد. برای اینکه بعد در این موجود هم یه وجودی هست، شیء ثبت الى الوجود، بعد میگید اونم الوجود هم اصیل است، یعنی الوجود موجودون و هاکذا و حالا مجر را فتسلسل. پس اگر اصالت از آن ماهیت باشد، میگیم الانسان موجودون، هیچ مشکلی پیش نمیاد، اتصاف ماهیت به وجود. اما اگر اصالت از آن وجود بدانید، باید بگی الوجود موجودون و لازمه اتصاف وجود به وجود تسلسل است. چون تسلسل باطل است، پس نمیشه الوجود موجودون. پس اصالت از آن وجود نیست. و چون قاعدتا این مشکل در الماهیت و موجودتون نیست، پس میشه بگیم اصالت از آن ماهیته. این اشکال جناب شیخ اشراق. جناب ابو حامد میاد جواب میده به این اشکال، میگه این که اومدید اتصاف وجود به ماهیت رو به وجود، با اتصاف وجود به وجود رو با هم مقایسه کردید، گفتید در اتصاف ماهیت به وجود تسلسلی پیش نمیاد، اما در اتصاف وجود به وجود تسلسل پیش میاد، این اصلا مقایسه غلطی است. چرا؟ چون ماهیت رو وقتی متصف میکنید به وجود، خب چون ماهیت من حیثیه یه لیست الا یه لا موجوده ولا معدومه، برحال گاه اتصاف به وجود پیدا میکنید، گاه اتصاف به عدم، و تا زمانی هم که اتصاف به وجود پیدا نکند، طبیعتاً هیچ اقترانی به وجود عینی هم نداره. اما وجود وقتی میگیم اتصاف پیدا میکنه به وجود، معناش این است یعنی حقیقت وجود وجود است. اصلا وجود حقیقت جز تحقق فی الاعیان چیز دیگری نیست. اصلا احتیاجی نداره متصفش کنیم به وجود، وجود خودش وجوده. یعنی اگر اتصافش میکنیم به وجود، یعنی در واقع خودش رو به خودش هم کردیم. مثل اینکه فرض کنیم میگه الانسان انسان، این میگه الوجود وجود. توجه دارید؟ احتیاجی به اقتران به وجود دیگه نداره که بعد اونم به وجود دوم به وجود سوم تا تسلسل پیش بیاد. به تعبیر الوجود موجودون به نفسه، به ذاته، این به ذاته برای این اومده. اما وقتی میگه الانسان موجودون، الانسان موجودون به عرض الوجود، به تبع الوجود، ولی خود الوجود موجودون به ذاته، به نفسه، لذا وجودش به وجود دیگه، اون وجود به وجود دیگه، الاخر لازم نیست تسلسل پیش بیا.
معنی مشتق نگیره.
آره میگه که لا شک ان اتصاف، پس این جواب اون اشکاله، لا شک ان اتصاف المایع بالوجود العینی فی الاعیان یستدعی حصول ذلک الوجود فی الاعیان. وقتی ماهیت به وجود عینی در اعیان یعنی به وجود خارجی اتصاف پیدا میکنه، لازمش اینه که خود وجود در اعیان باشه، یعنی لازمه اتصاف ماهیت به وجود این است که وجودی باشد تا ماهیت به او اتصاف پیدا کنه. لذا الماهیت موجودتون به عرض الوجود، به تبع الوجود، اما به خلاف ما تکون و حقیقت و نفس هذا الوجود، به خلاف آن چیزی که حقیقتش نفس آن این وجود است، او دیگه لازم نیست که بگیم اتصاب پیدا کرده. به خلاف ما تکون و حقیقت و نفس هذا الوجود، به خلاف آن چیزی که حقیقتش نفس این وجود است، یعنی خود وجود دیگه وقتی اتصاب به وجود پیدا میکنه دیگه یستدعی وجود دیگر رو نداره، لازمش وجود دیگر نیست، نه خودش خودشه. بله دیگه، به خلاف ما تکون و حقیقتهو، به خلاف اون چیزی که حقیقتش این حقیقت این وجود فلعیان نفس هاز الوجود است، حقیقت همون وجوده، توجه دارید، یعنی خود این وجود دیگه وجودش به خودشه، یعنی الوجود موجودن به ذاته، الوجود موجودن به نفسه. بله؟ نه نه، از لا شکه جوابه، از لا شکه جوابه، اشکال مطرح نکرده، اینکه میگو اشکال همون عرض کردم تسلسله، یعنی مستشهد میگه اگر وجود اصیل باشد باید بگه الوجود موجودون و این تسلسل لازم داره، اما الماهیت و موجودتون بگی تسلسل لازم نداره، پس اصالت از آن ماهیت. ایشون میگه وقتی ماهیت به وجود عینی اتصاب پیدا میکنه لازمش اینه که وجودی در خارج باشه که ماهیت به اتصاب پیدا کنه، اگر وجود اصیل نباشد که ماهیت به اتصاب پیدا نمیکنه، برخلاف حقیقت وجود که حقیقت وجود دیگه لازم نیست به چیزی اتصاب بیان، خودش خودشه. به خلاف ما تکون حقیقت او نفس هاز الوجود او ملزومه او، یعنی ملزومه او یعنی ملزوم وجود، ملزوم وجود چیه؟ علت وجوده، سبب وجوده، یعنی به خلاف وجود که حقیقتش خودشه یا حقیقتش ملزومش، اما علتی که اینو به وجود آورده، اگر به تعبیری ما یک عرض کنم الوجود و موجود به ذاته داریم، این به ذاته در مقابل عرض کنم الماهیت و موجودتون به
بالعرضه،
یعنی به ذاته یعنی وجود در اتصال به وجود واسطه در عروض ندارد، یا تونستیدون فضل اون ابا یه وقتی میگیم الوجودو یعنی الوجود المعلول موجودون به سبب الله، یعنی این وجود با این که اصالت داره، یعنی واسطه در اتصال به وجود واسطه در عروض نداره، اما واسطه اگر معلول باشه واسطه در ثبوت داره، برای معلول علت میخواد. پس به خلاف ما تکون و حقیقت او نفس از الوجود، به خلاف حقیقت وجود که نفس این وجود است، یعنی وقتی وجود متصف میشه به موجودیت به خودش اتصاب پیدا کرده، یعنی واسطه در عروضی نمیخواهد. اما اگر موجود این وجود وجود معلول باشد او ملزومه، او واسطه در ثبوت میخواهد، او ملزومه او یعنی علت او سبب او. پس بنابراین شما وجود چه معلول باشد چه معلول نباشد، وقتی حمل میکنید وجود رو بهش واسطه در عروض نمیخواهد، یعنی به نفس وجود موجودان، نه به عرض وجود دیگر که تسلسل پیش بیاد. اما اگر این وجود وجود معلول شد، گرچه وجودن واسطه‌ای در عروض نمیخواد، ولی واسطه‌ای در ثبوت میخواد. عبارت قدی گنگه، به هر حال نیاز به توضیح داره. این من به نظرم خوبم اینجا تو آیه امزانی خوب تبیینش نکرده. آره یه قدی این دقت ویژه‌ای میخواد. بعد میگه وقد یشته بال ام علال اسکیا، این مسئله بر افراد باهوش مشتبه شده در مثل این مواضع، اما نه به خاطر مخفی بودن و مشکل بودن مسئله وجود، بلکه به شدت ظهور وجود مخفی مونده بر افراد، نتونستن این حقیقت رو بیابن. هازا کلامه، این کلام جناب مصنف است در حکمت رشیدیه. بعد مصنف میفرماید ولا یستریب من کشف القناع ان تلک الوجوه اللائحه منها انوار التحقیق انما لبح الیهم فی معنا لفظ الوجود بمعزل اما علیه آراء الحکما المتأخرین سیما المشائین منها. میفهمه کسی که کشف قناع کند از این وجود، پرده ها کنار بذارد، این وجودی که اللائحه منها انوار تحقیق، انوار تحقیق از این وجود می درخشند. یعنی اگر کسی با کمک این وجود، یعنی با کمک این دلائلی که گفتیم، هم چهار تا دلیل بر اساس وجود گفتیم، هم جواب نقد اصالت مایت بر اساس وجود رو جواب دادیم، درست؟ این وجودی که گفتیم اینا با کمک این وجود انوار تحقیق می درخشه، نورفکنی میکنه. اگر کسی به وسیله این وجود کشف قناع کند، پرده رو کنار بذاره، وقت این چنین شخصی شک دیگه نمی کنه که چی؟ انما لبه الی فی معنا لفظ الوجود، اون چه ابو حامد اظهار کرده اون را اظهار کرده در معنای لفظ وجود دیگه در اون شک نمی کنه. یعنی در مدعای ابو حامد دیگه شکی نمی کنه. یعنی در گفتمان ابو حامد در بحث حقیقت وجود دیگه شک نمی کنه، اگر کشف قناع بکند با این وجودی که براتون توضیح دادم. به معزل اما علیه آراء الحکما المتأخرین، یعنی ابو حامد اظهار کرده آن را، این ضمیر الی رو بزنید به ما، انما هم در واقع ادامه لایستریب و من کشف است، یعنی شک نمی کند چنین شخصی این مطلبی را، آنچه را که ابو حامد اظهار کرده آن را، که چی اون؟ در معنای لفظ وجود، آنچه در معنای لفظ وجود اظهار کرده ابو حامد در اون دیگه شک نمی کند. اظهار کرده ابو حامد در معنای لفظ وجود به معزل اما علی، این معزل رو میتونیم متعلق لبحه بگیریم، یعنی اظهار کرده ابو حامد آن را به سبب غیر از آن، یعنی یا به کمک غیر از آن چیزی که بران است آراء حکما متأخرین، یعنی معنای وجود رو یه جوری آشکار کرده غیر از آن جوری که آراء حکما متأخر آشکار کردن، مخصوصا مشائین از این حکما متأخر که منظورش خواجه نصیرالدین طوسیه که قالب اصالت ماهیت شده در تجری، و حتی بعضی دیگه از این کسانی که تبعیت کردن از اون، مثل علامه دوانی، سید سند، میرداماد، حالا میرداماد دیگه در زمان ایشون نیست، اینا بعده، ملا صدرای متقدم، میگه آراء حکمای متأخر مخصوصا مشائینشون مثل خواجه نصیر، اینها یه جور دیگه معنای لفظ وجود رو اظهار کردن. چه جور؟ جوری که دلالت بر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود دارد. جناب ابو حامد به گونه ای معنا و حقیقت لفظ وجود رو ظاهر کرده، آشکار کرده که غیر از آن چیزی است که امثال خواجه نصیرالدین اظهار کرده. خب اظهار جناب ابو حامد چگونه بود درباره وجود؟ اثبات اصالت وجود بود، اثبات اعتباریت ماهیت بود. اما آراء حکما متأخر مطلبشون عکس بود، یعنی اثبات اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. اگر کسی کشف قناع کند با این وجود، با این دلائل، دلائلی که انوار تحقیق از اونا می درخشند، وقت اظهارات ابو حامد نسبت به اظهارات ابو حامد در بحث وجود دیگه تردیدی نخواهد کرد. عبارت روشن شد که نه خواجه ارز کنم، ولی خواجه البته زاره شاگرد مستقیم نبوده، خواجه با فخر رازی همزمان چیز شیخ اشراق با فخر رازی همزمانه، زاره مثلا با یه واسطه جناب خواجه از شیخ اشراق استفاده کرده. خواجه مشائی در خیلی از بحثا، ولی در دو بحث اشراقی که اصالت ماهیوی هست در شهر تجدید نشون داده، همون ابتدای بحثای امور عامه شهر تجدید، و از طرف یا مثلا فرض که هیولا رو انکار کرده، از این جد متأثر از جناب شیخ اشراقه، یعنی یه مشائی اشراقی است. در واقع خواجه نصی چند تا ابداع داره، یک اومده بین مشا و اشراق ترکیب کرده، یه مکتب تلفیقی درست کرده، یه نظام جدید ساخته که این دوتا تقریب. کار نوع دومی که کرده اینه که بین کلام فلسفه تلفیق کرده، یعنی کلام رو فلسفی کرده. توجه داری نظامی در تجرید اومده اول مقصد اول امور عامه است، مقصد دوم جوار اعراضه، مقصد سوم و خداشناسی و بعد نبوت، بعد امامت، بعدش هم معاد، یعنی کلام رو فلسفی کرده. پس هم یه ترکیبی نه فلسفه رو کلامی بکنه. حالا ممکنه بگید که قبل از او فخر رازی هم این کارو کرده، فخر رازی هم از فلسفه وارد کلام شده که نه، یا تا حدودی مثلا جناب غزالی این کارو کرده در تعریف کلام، میگه در همین مقدمه‌ای که بر کتاب اصولش هست المستصفه میگه کلام دانشی است که بسمه از موجود به ما و موجود، یعنی تعریف فلسفه به کلام داده، علا قانون اسلامی هم اضافه کرده. ولی فرق خواجه با فخر و غزالی در اینه که خواجه کلام رو فلسفی کرد، آنها فلسفه رو کلامی کردن. فرق این دوتا در اینه، اگر اصالت با فلسفه باشد و کلام از او تبعیت کنه میشه کلام فلسفی، اگر اصالت با کلام باشه فلسفه از او کلام تبعیت کنه میشه فلسفه کلامی. حالا این یه اصطلاحاتی است که ما مطرح کردیم، ولی که موقعی این اصطلاحات نبوده. پس هم کلام رو فلسفی کرد، هم مشا رو اشراقی کرد. اینا کاری نوع خواجه نصیر بوده. آره در واقع آره، نه در واقع دارن فلسفه و کلام و عرفان رو متحد، یعنی اوج این مسیر به ملا صدرا میرسه. این در واقع ملا صدر، اصلا ببینید من همیشه بارا عرض کردم، چه در غرب، چه در اسلام، چه در شرق، فلسفه ها حلقات یه زنجیره. یعنی این تو نیست که چی بگه آقا دکارت آمد یهوی مثلا دکارت شد، نه خیلی. یعنی شما اگر میخوایید فلسفه دکارت رو بشناسید، باید شکاکیت قبل دکارت رو بشناسید، باید فلسفه قرون‌وسطا رو بشناسید، بعد یونان و باستان رو بشناسید. حلقات یه زنجیره. کانت رو میخواید بشناسید باید دکارت رو بشناسید، هگل رو میخواید بشناسید باید کانت رو بشناسید. خیلی اینو دقیقا حلقات یه زنجیره بستن. فلسفه اسلامی هم همینطوره. یعنی این مسیر اصلا اومده سعی کردن یک، حالا تازه این قسمت شما مثلا مکتب مثلا فرض کنید یک کلام نقلی داشتید در قم، در قم، در ری، بعد تو بغداد قرن چهارم جناب شیخ مفید میاد کلام رو عقلی میکنه. اولین بار شیخ مفید کلام رو عقلی کرده، بعد جناب سید مرتضی در از ذخیره، جناب شیخ طوسی در تمهید و بزرگان دیگه هم میان این راه رو ادامه میده. یعنی اول کلام نقلی، بعد میشه عقلی نقلی، بعد این عقلی نقلی عقلی میشه فلسفی، توجه دارید، بعد کم کم جنبه عرفانی هم پیدا میکنه. یعنی در واقع اینا توی مسیری هست که به یه جا میخوان ختم بشن و جمع بشن، که ملا صدر در واقع نهایت این کار رو شد. البته من معتقدم پروژه ملا صدر هنوز ناتمامه، یعنی اگر قبول داشته باشه کسی این پروژه رو باید ادامه بده، هنوز جای کار از هنوز تا پرونده بحث ملا صدر را نبسته، هنوز جای... نه نه تو بحث فلسفه مضاف، نه تو خود همین پروژه فلسفی که عرض کردم، نه خود اصلا نه حالا غیر از این. ببینید بعد از ملا صدر خیلی آمدن ابهامات ملا صدر رو حل کردن، تبیین کردن، به هر حال شفافتر کردن. این شرح و تحشیه ها در واقع مبینتر کرده ملا صدر رو. نه من معتقدم یه سری بحثای دیگری هست در عرفان، مثلا فرض کنید بحث تعین اول تعین ثانی، اگر قرار خود اینا باید فلسفی بشه، مثلا وحدت وجود فلسفی کردن، تا حدودی انسان کامل رو فلسفی کردن، حرکت جوهری رو فلسفی کردن، اساسا اینا همه عرفان دیگه فلسفی شده، درست؟ بعد با این مبانی الهیات بین الملل اخص رو هم تدوین کردن. اما خب اگر سوال شد مثلا عالم خیال رو مدلل کردن که عرفا هم قائلن، عالم عقل رو مدلل کردن، اینا درست. اما خب این بحث تعین اول تعین انسان خیلی بحثی دیگه تو عرفان هست که اینا هنوز مدلل نشده، مبین شده. آره این موضوعی که جا افتاده اینا رو باید مدلل کنن و در واقع تکمیل کنن. و وقت البته یه مشکلی دیگه هم هست که باید حل بشه، اونجایی که نصوص دینی ما صریح در یه مطلبه و فلسفه ناچار شده تعبیل ببره. حالا یه جایی هم متکلمین تعبیل بردن، توجه دارید، یه جایی متکلمین تعبیل بردن، مثلا متکلمین وقتی به هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن میزن گرفتار تعبیل میشن، نحن اقرب الی من حبل الورید گرفتار تعبیل میشن، یأخذ الصدقات گرفتار تعبیل میشن، اونجا هم داد مرا تعبیلاتی دارن. چه کار کنیم که یک فلسفه و عرفان و کلامی داشته باشیم که تعبیلاتمون به حد اقل برسن و با نصوص دینی هماهنگ‌تر بشود؟ هنوز خیلی راه داریم، هنوز خیلی کار داریم. ولی خب بعد ملا صدر خب بحث ایشون تعطیل شد، دوباره احیا شد، هم در هندوستان احیا شد، بعضی بزرگانی در هندوستان به تدریس و تبیین و تفصیل در واقع حکمت متعالیه شدن، از اهل سنت، مثلا همین شاه عزیز الدین دهلوی، همین پسر عرض کنم خدمتتون ولی الله دهلوی که حجت الله البالغه رو نوشته، خب ایشون اصلا حکمت متعالیه رو تدریس میکرده. همین کسیست که طوفی اصنعشایی نوشته که بعد صاحب ابقات در نقدش در واقع ابقات رو نوشه، اصلاحشه که در نقد شیعه است، ولی خیلی تنجه اهل بیت هم میگن در این کتاب و این نقد شیعه داره، ولی حکمت متعال مرید ملا صدر رو هم هست، وضعه داری گرایش عرفانی هم داره، در این حال سنی هم هست، با ملا صدر هم موافق، اما او ازوار هم منتقد تشیعه. هر چیزوی عجیب غریبی پیدا میشده توی عالم تاریخ علم. و اگر اینا به لحاظ تاریخی کار بشه، صرف از تعصبات کار بشه، که چه تطوری پیدا شد؟ اولین کسی هم یه شیعه ای بود که با عبدالعزیز دهلوی ایشون اولین کسی که هم نقد همین توفیه اصناعشهشون بگن، یک شیعه ای بوده همراه ایشون، چون اینا مبارزه با چیز هم داشتن، یعنی حکم جهاد داده با این استعمارگران مبارزه داشتن، بعد با این مبارزاتی که هم داشتن شیعیانی هم با اینا متحد بودن دیگه، با هم مبارزه میکردن، و یکی این شیعه شروع میکنه به نقد او، که بعد نقدش تمام نشده بنده خدا رو به شهادت میرسونه و این نقد ایشون دیگه هم ظاهرا از بین میره، که بعد دیگه مرحوم میرحامد حسین میاد و به نقد تفصیلیه، در واقع به دفاع از تشیع میپردازه و بعدش هم که دیگه جناب علامه امیه در القدیم. غرض هم اینه که بوده تو خود مثلا اصفهان باز احیا میشه فلسفه ملا صدرا، بعد دوباره به تهران منتقل میشه، تهران احیا میکنه، قم همینطور، یه قدی اجمالا مختصر در نجف، ولی همش حاشیه و شرع و تبیین بیشتر که حتی کار ارزشمندی انجام دادن، سعیشون مشکوره، ولی مسئله های جدیدی بوده که مسئله های قبلی که ملا صدرا نرسید اونا رو کار بکنه، اینا رو بعد دیگران اگر قبول داشتن این پروژه رو بعد ادامه میدادن. بعد می فرمد لا یقال کیف ذالک، لا یقال کیف ذالک، یعنی این لا یقال یه اشکالیه که انب به ماتن به ابو حامد، که مثلا آقای ابن ترکه تو که دفاع میکنی از ابو حامد، چطور آقای ابو حامد حرفو یه جوری زده که به معزل اما علی آراکم باشه، یعنی حرفش جدای از حرف حاکم ها باشه. آقا قرار بود آثار حاکم ها رو پیروی کنن، مقاصد حاکم ها رو تبیین کنن، به سبک حکمت مشاع عرفان رو پیش ببرن، حالا باید یه جوری داره بحث میکنه که اصطلاح وجود در عرفان با اصطلاح وجود در فلسفه دوتا بشه، تو با اونا باید پیش بری. آی ابو حامد شوهد اصطلاح حاکما رو بگیری پیش بری، بری جلو بعد حرف خودت رو ثابت کنی، نه از اول بیایی معنای لفظ وجود رو یه جوری اظهار کنی که جدای از حاکمای متأخر باشه. جناب شارح جواب میده این رو، میگه بله تا یه حدی مصنف با حکمت مشا همراهه، اما قرار نیست تا نتیجه هم همراه باشه و حکمت مشا میشه، میخواد حرف جدید بزنه. ایشون اظهاراتش به گونه ایست که همراهی میکنه حکما رو، با اصطلاحات حکما، با اصول حکما حرف میزنه، تنقیم میکنه حرف حکما رو، همه اینا درسته، ولی بعد وظیفش هست اشکالات اونا رو بگه، نقد کنه تا بعد برسه به حرف خودش، اما با زبان اونا حرف میزنه. لذا نمیتونی شما مصنف و دست پاشو بندی بگی تو از اول تا آخر باید بر سبک بر حرف حکما پیش بری، نه روش روش حکماست، اما در محتوا اول از مفاهیم اونا کمک میگیره، تبیین میکنه، استدلالاشون هم حتی میگیره، بعد میره جلو تا اشکالات و آسیباشو بگه تا بعد برسه به حرف خودش که گفته شد، یعنی اصالت وجود باشه. و بحث بعدی هم همینطور، فلا یقال کیف ذلک، چگونه جناب ابو حامد معنای لفظ وجود رو اظهار کرده است که غیر از اظهارات ادعای حکمای متأخر باشد و حرف ماتن از حکما جدا بشود، و حالان که قد نراه و یقتفی آثاران، حالان که ما میبینیم ابو حامد پیروی میکنه آثار حکما رو در تبیین مقاصد حکما و ترتیب براین حکما، ثم یشرع فی تضییف بعض و انتقاد آخر، سپس شروع میکنه در بطلان بعضی از کلمات حکما و انتقاد دیگر، ولا شک ان ذلک انما يتم عند تواتر الاصطلاحين و توافق العرفين، شکی نیست که این مسیر ابو حامد وقتی جواب میدهد و تمام است که اصطلاحين تواتر داشته باشند، عرفين توافق داشته باشند، یعنی معنای وجود در حکمت و عرفان یه معنا پیدا کند، نه اینکه وجود نزد حکما یه چیز باشد مثلا مفهوم وجود، بعد وجود نزد عرفا یه معنای دیگه به نام حقیقت وجود باشه، این که مسیر غلطه، به نتیجه نمیرسی. شارح جواب میده لأنا نقول، ما جواب میدیم که ان تلویحه علی مختص به من الرأی بعد تنزلی معهم به ما لدیهم فی مخاطبتهم العرفیه علی اصول مباحثهم و بعد تنقیه ذالک، این تنقیه از بعد، و بعد تنقیه ذالک و تحقیقی به اقصا ما ینتهی الیه جهد الامکان ثم الابانه اما لزمهم من وجود اختلال و انخرام معیدن بالبراهین التي لا تهم حولها شبائها مما لا تتعرى. این مما خبر ان تلویعه است. ان تلویعه میگه اظهار مصنف بر آن چیزی که اختصاص داره به من الرأی، یعنی اظهار مصنف نسبت به رأی اختصاصیش. بعد از این که این مصنف و ماتن از رأی حکما تنزل پیدا کرد به ما لدیهم من مخاطبت من عرفیه، یعنی به اون چیزی که نزد حکماست در گفتگوهای عرفیهشون، یعنی در گفتمان عرف فلسفیشون بر اصول مباحثاتشون، یعنی اول در واقع حرف حکما رو دیده، اصطلاحات عرفیشون رو دیده، اصولشون رو دیده، بعد تنزل پیدا کرده، البته بعد تنقیح ذالک، یعنی حرف حکما رو تنقیح کرده، تحقیق کرده، به اقصا ما ینتهی الیه جهد الامکان، به عالی ترین نهایت تلاش امکانی نسبت به حرف حکما تنقیح و تحقیق کرده. ثم الابانه اما لزمهم، بعد آشکار کرده لوازم قول حکما رو، من وجود اختلال و انخرام، گفته این حرف حکما چه اختلالی داره، چه انخرامی داره، چه خرابی داره، معیدن به براین، با براین هم این مباحثش رو آشکار کرده، براینی که التی لا تحوم و حوله و شوائب الاوهام، براین غیر قابل شک، براینی که شباب اوهام حول این برای نمیتونن وارد بشن، یعنی برای این غیر قابل. خب ببینید فرایند من از خارج عرض کنم، یعنی مصنف اول رفته سراغ سخنان حکما، گفتمانشون رو دیده، اصولشون رو دیده، یک، بعد این سخنان و اصولشون رو تنقیح و تحقیق کرده با نهایت تلاش، بعد گفته این سخنان چه اشکالاتی دارن، بعد این اشکالات رو هم مبرهن کرده، وقت بعد آشکار کرده کلام خودشو، ان تلویحه و علا مختص به این من الرأی، بعد این مراحله، یعنی این مراحل تهی شده، بعد رأی اختصاصی خودشو آشکار کرده. خب بعد از این مراحل که رأی خودشو آشکار کرده، مما لا تتعرابی صورت البحث عن ملابس انتظام، میگه تلویح مصنف از اموریست که آری و خالی نمیشود صورت بحث از ملابس انتظام و در واقع کسوتهای نظمی، خالی نمیشود صورت بحث از لباسهای انتظام. یعنی چی؟ یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بعد از این مراحل که اول حرف حکما دیده، بعد تنقیح کرده، بعد نقد کرده، بعد نقدها رو مبرهن کرده، بعد حرف اختصاصی خودش رو زده، این دیگه کاملا یه بحث نه منظم و نظامندیه دیگه، این خالی نیست از لباس انتظام، یعنی کاملا نظامند سخن گفته، چه اشکالی برش نیست. چون اشکال لایقال این بود که چرا خلاف مشرب خودش عمل کرد، خود مصنف گفت من آثار حکما رو میبینم، پیروی میکنم از اینا، مقاصدشون رو تبعیت میکنم، و چرا این الان داره یه حرف دیگه میزنه در معنای وجود و یه معنای از وجود میگه که غیر از معنایی است که حکما گفتن. حکما وقتی میگن وجود، مفهوم وجوده که اعتباریه، او وقتی داره میگه وجود، حقیقت وجوده که اصالت داره، چرا اینطوری شد؟ اشکال این بود دیگه. شارع جواب میده خدا خیرتون بده دیگه، نظمی بهتر از این؟ اول مده حرف حکما رو دیده، اصولشون رو دیده، تنقیح کرده، تحقیق کرده، نهایت جهد هم در تحقیق تنقیح داشته، بعد شروع کرده اشکالاتشو گفته، بعد یعنی نقد کرده، بعد مبرهن کرده این نقدها رو، بعد وقت گفته که رأی من این است، بعد تلویح کرده علی مختص به من الرأی، این دیگه مما لا تتعرابی صورت البحث ان ملابس الانتظام، لباس ها و کسوت های انتظامی و نظمی در این بحث هست و این صورت این بحث خالی نیست، اوریان نیست از پوشش های نظمی. دیگه بیش از این پوشش نظمی میخوایی؟ مثل یه کسی که کاملا لباس پوشه بعد بهش بگی تو چرا مثلا لخت اومدی بیرون، تو چقدر لباس بپوشه؟ این همه نظم و انضباط و باز ایراد میگیرید. علاوه ان النظافی هازه سوره، تازه دعوا در این صورته، این صورت بحثه. بله علاوه ان النظافی هازه سوره لیس مقصورا علی اللفظ فقط. ما نزاع بحثمون در کجاست؟ آیا نزاع ما در لفظ وجوده که مثلا این لفظ وجود اعتباری است یا اعتباری نیست؟ ما که در لفظ وجود بحثی نداریم، یا فقط بحث این نیست. نزاع در این صورت بحث مقصور بل لفظ به تنها نیست. فان المعنى الذي ذهبوا الى اعتباریتی هو الذي بين المصنف بالوجود المذكور انه حقیقی. معنایی که حکما بر اعتباریتش فتوا داده اند اون چیزی است که مصنف با وجود چارگانه بیان کرده که همین وجود حقیقی است. کما ان ما ذهبوا الى انه حقیقی من الماهیات ذهب الى انها من النسب والاعتباری، یا ذهب خبر ان است. میگه همچنان که آنچه حکمای اشراقی و مشائین تابع اشراق که فتوا دادن به این که حقیقی هست، که چی گفتن حقیقی است؟ من الماهیات، گفتن ماهیات حقیقیه. ذهب مصنف الى انها، یعنی این ماهیات من النسب والاعتباریات، یعنی حکما گفتن وجود اعتباری است، مصنف ثابت کرده با دلائل که حقیقی است. حکما ثابت فتوا دادن که ماهیت اعتباری، ماهیت حقیقی است، اصالت داره. جناب مصنف اثبات کرده که اعتباری است. ثم انهم لما خصصوا کافی دیگه ها، مثل که چون یه مقدار وقتی میشین دوستش این عبارت رو میخونیم میرسیم سر بحث بعدی، حالا انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.